أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تا رسیدیم به این عبارت که به طور ساده و طبیعی چهره های هستی ها را تماشا کنید و کتاب هر موجودی را که می خوانید تنها با همان موجود سرگرم باشید و در پیرامون او دقت کنید، ببینید جز کمال و حقیقت و واقعیت و زیبایی و خوبی در عالم خودش چیز دیگری دارد؟ از مور گرفته تا کرگدن، از پشه گرفته تا پیل، از ذره گرفته تا خورشید، از قطره گرفته تا دریا، از جوانه گرفته تا جوانه گیاه، گرفته تا درخت کهن، تا چنار کهنسار، از هرچه تا هرچه، از کرام تا کرام، به هر سوی و به هر چیز بنگریم جز این است که در حد خود وجودی است و وی را کمالاتی است و به بهترین نقشه و الگو و زیبایی. همینطور که می فرمایند به تفکر بنشینید. حالا عبارت را نگاه بفرمایید تا بریم در صفحه بعد. در اجزای پیکر خودتون بنگرید و کلمات کلی و جزئی کتاب هستی خودتون را به دقت مطالعه کنید. مثلا مژه چشم را که با موی سر قیاس کنیم، شاید در نظر بدوی ابتدایی گمان شود مژه موی ناقص است و موی سر کامل، که موی سر بسیار بلند می شود تا حدی که می توان از آن گیسوان بافت. وقتی مژه را حدی محدود است که از آن ولی مژه را حدی محدود است که از آن تجاوز نمی کند، غافل از این که مژه باید همین باشه. روی کلمه شریف غافل دقت بفرمایید که بله، خود نحوه قیاس کردن به یک معنا خودش به یک معنا نوعی در غفلت به سر بردنه. الا انسان خبیر بیدار آگاه به نظام هستی، هر موجودی را در موطن خودش مشاهده می فرماید که این بازیگری وحی و قوه خیال رهزن فکری عقل او نشود، که عقل مقام توحد داره و هر موجودی را در موطن خودش اون طوری که هست درست ملاحظه می فرماید. منتها وهم اینجاها مقداری رهزنی می کنه. میگه پس مژه چشم نسبت به موی سر ناقص دیگه میاد کمالاتی را برای موی سر میبینه و به نظر خودش اون مقدار کمالات را نسبت به مژه چشم نمیبینه و دید محدود بینی داره و حدنگری داره، ولذا یکی را محدود میبیند دیگری را وسیع تر، بحث کمال و نقص پیش میاد. و این معلوم است که در ابتدای راه برای مقام تفکر انسانی پیش میاد. از ظواهر روایات هم معلوم میشه، مثل حرف حضرت امام باقر علیه السلام در دعای شریف سحر که همش به همین صورت، اللهم انی اسالک به جمالک به اجملهی و تا بالاتر و کلو جمالک جمیع، که تا در مقام قیاس باشیم یکی را جمال میبینیم، یکی را اجمل میبینیم، منتها ظرافتی در فرمایش حضرت امام باقر اینجا به کار رفته که آقا با نظر نقص و کمال ندیدن، بلکه با نظر جمال دیدن و اجمل، کمال دیدن و اکمل. الان هم چون که با نظر جمال دیدن و اجمل، کمال دیدن و اکمل. الان هم چون در درس 13 و درس‌های قبل و بعد، نه این که در ابتدای راه هستی، تصدیق می‌فرمایید که دارن آقا مطابق با فعلا نظر ابتدایی ما حرف می‌زنن، و الا در کتاب‌های دیگر وقتی سخن از مقایسه بین موجودات که پیش میاد دیگه بحث ناقص و کامل مطرح نمی فرماید، بحث کامل و اکمل مطرح میشه، بحث جمیل و اجمل مطرح می شود. و اون فرمایش جناب حضرت امام باقر در دعای سحر تو تمام این بند دعا این تعلیم فکری را به انسان آقا می دهد که توجه داشته باشید که هرگز با دید قیاسم که می خواهید عالم را نگاه بفرمایید، لطف کنید که با دید نقص و کمال نبینید، با بینش کمال و اکمل به عالم نگاه بفرمایید. وقتی که تخم مرغ را به مرغ قیاس می فرمایید، نفرما تخم مرغ ناقص است و مرغ کامله، بفرما تخم مرغ کامله و مرغ اکمل است، که این دید نقص بینی را از انسان میگیره و انسان در پیشگاه نظام هستی و کلمات وجودی عالم یک پارچه مؤدب میشه که وهم رهزنی نکنه، قوه خیال رهزنی عقل نکنه. الان که داریم حرف نقص و کمال رو میزنیم، برای اینکه مقدمه میخواییم بگیریم، بحث حرکت پیش بیاد و از جنبه تعریف فلسفی برای مفهوم و معنای حرکت، اونجا میفرمایند خروج شی از قوه به فعل، یا تعبیر میفرمایند خروج شی از نقص به کمال و مشابه این تعبیرات. این به لحاظ لفظ حرکته. بعد هم چه بهتر که در همون بحث حرکت هم که وارد می شویم، اونجا اگر مثلا بفرمایند که حرکت خروج شیعی از قوه به فعل باشه، لفظ محترمانه، اما خروج شیع از نفس به کمال باشه، این لفظ معلوم میشه به نظر ابتداییه، بلا حرف باید بالاتر از این باشه، که انهو می فرمایید که خروج شیع از کامل و اکمله، از کمالی به کمال بالاتره، که بعد آقا در همین درس‌های آینده نزدیک هستیم عبارت‌های گوناگونی که میارن اونجا برز میرسونیم که و این عبارات شریفتر از اون عباراته. ولذا الان بحث نقص و کمال به یک معنا یک ممازجهی با غفلت داره. قیاسی که پیش میاد و شخص شیئی که کمال در حد خودش رو داره، او رو نسبت به دیگری که کمال بیشتری را داراست قیاس می کند و اسم این مادون را به نام ناقص و اون مافوق را به نام کامل می نامد، این معلوم می شود که یک نحو غفلتی الان در تفکرش پیش آمده و اون عرض دیروزم که فراموشتون نمیشه که این را که نسبت به اون قیاس می فرمایید، آخه چرا می فرمایید ایشون ناقصه؟ مگه این تخم مرغ در تخم مرغ بودنش چی نقص داره؟ استعدادم که داره. و او رو که با یک مرغی که الان بالفعل مرغ است، پر دارد، منقار دارد، راه می رود، و ادراک دارد، شعور داره و امثال اینها که قیاس میفرمایید. و چرا میفرمایید که این نسبت به اون ناقصه؟ مگه این تخم مرغ که نباید این مرغ بشود که؟ و تخم مرغی هم که میخواهد یک مرغی هم بشود، اون مرغ که الان موجود نیست که جناب عالی بفرمایید این تخم مرغ نسبت به اون ناقصه. اونی رو که هیچ وجود الان نداره، اینی رو که الان عین وجود است، متن وجود است، یه شیء موجود را که وجود عینی داره الان هست، او رو میخوای نسبت به اونی رو که هنوز وجود پیدا نکرده بفرمایی ناقصه؟ که نمیشه که، اون که هنوز وجود پیدا نکرده. این تخم مرغ که زیر پر مرغ است و قرار است 20 روز بعد جوجه بشه و دو ماه یک سال بعد مثلا بشه یک مرغ کذایی، اون مرغ هنوز نیامده که. اون مرغ بودن، اون وجود عینی مرغ در متن خارج که هنوز وجود پیدا نکرده که. اون پس الان معدوم است به تعبیر، به اعتبار ذهنی الان نیست، در این مقطع زمانی نیست، یعنی تحقق نداره، وجود نداره. اما این تخم مرغ در این مقطع زمانی الان هست، وجود است. و شما به چه دلیل میخوایی بفرمایی اینی که وجود هست نسبتی به اونی که الان وجود نیست ناقص است؟ اینه که اینو قیاس به اون میخواید بفرمایید این که اون مرغ نباید بشه، این تخم مرغ نیاز به اون، قیاس به اون مرغی که هنوز مرغ نیست میخواید بفرمایید که اون هنوز وجود نیست، ایشون که وجود است. هر جور فکر بفرمایید میبینید باز ایشون کامله در متن خودش. ولذا حرف از نفس بینی برداشته میشه. اینها رو که عرض میشه دقت بفرمایید و سرسری نگیری. ولذا ائمه بزرگان اینها در مقام حرف زدن هم مراعات میکنن که حرفشون خلاف ادب پیاده نشه. لذا دعای مبارک سحر این ادب آموزی رو نسبت به انسان داره. ما بخوایم عالم را، موجودات را قیاس نکنیم، نمیشه. ما اون نمیتونیم نکنیم، میکنیم. بله، برخلاف اون اولیای الهی. و این فرمایشاتی هم که جناب امام باقر و این بزرگواران هم فرمودن، معلوم بود که باز چون طرف حسابشون در این دعاها برای تعلیم و تفهیم ما این فرمایشات رو فرمودن، چون به ذهن ما پیش میان. ولا عالمان به سر القدر وقتی به اون مقام حیمان وجودی خودشون که هستن در اون مقام، نه حرف دارن، نه سخنی، نه کلامی، حرف ندارن برای گفتن، تا چه بخواهم که اسمی از عالم ببرن، اسمی از کلمات الله ببرن، اونها حرفی ندارن. اینه که جناب حضرت خاتم انبیا در شب معراج که ظهور وجودی اسرار خود شخص است در مقام توجه تام انسانیش، به ایشون گفته شد اعظم اسمائی. بله، که به همین اساس تمام موجودات اسم اعظم هم، تمام کلمات الله هم اسم اعظم هم. بله، این سنگ اسم اعظم حق است، این چوب اسم اعظم حق است، این آب، این خاک، این هوا، اون حیوان، اون انسان و مطلقا مجد اسم اعظمه، چشمت اسم اعظمه، پردرش اسم اعظمه. اعظم اسمائی یک پارچه نظام هستی، اسماء الله هست که ازل و ابد، از کران تا کران، از ذره تا مجره، از کوچک تا بزرگ، مطلقا که به یک اعتبار ما به دید قابلیتمون تعبیر میکنیم به بزرگ و کوچیک. بلا از اون سوی نگاه بفرمایید هیچ کوچک نداریم. عظم اسمائی، اینها دیگه انشاءالله هر قلبشی یواش یواش، که اینها غافل از این که موجه باید همین باشه. و اگر مانند موی سر فزونی یابد، کار دیدن دشوار میشه. موجه بلند بشه بیاد جلوی چشم رو بگیره، این اصلا چقدر بدنما میشه، چقدر بیریخت میشه و بی‌نظمی های دیگر پدید میآید. ریشه درخت رو میبینیم که یکی بزرگترین ریشه و دیگر ریشه ها از اون منشعب میشوند که تا به ریشه های مویی منتهی میشود. در بدن ما رگهایی بسیار باریک وجود دارد که برخی از اونها از رشته های مو باریکترند و اونها را به تازی عروق شعریه و به پارسی رگهای نوعی گویم، این رگ هاست که به واسطه اونها غذا یعنی خون به لطیفترین و حساسترین اجزای بدن، مثلا مردمک چشم و ذره های دماغ و کف دست و سر انگشتان میرسد و در ازای اونها رگهای توخالی به نام شریان وجود دارد که هر یک چندین برابر رگهای مویی هست. حالا این اندازه الان تحقیقات کردم، فکر نفرمایید که حالا این حالا میشدم یه دو تا کتاب بخونه، یه چهار تا تحقیقات آقایان رو مطالعه بکنه و بعد بگه خب بله اینا ساختار بدن. نکته مهم در مبحث تفکر اینه که نکته خیلی مهم در مبحث تفکر در هر کلمه وجودی اینه که انسان در همین حد ظاهریش که تحقیقات تجربی و مثلا این حد و اندازه آزمایش و امثال اینها توقف نفرماید، بلا این اندازه توقف بفرماید، این تفکر در نظام هستی اسمش رو نمیگذارن. اون که میفرماین ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار، و حالا الان دیگه پایان جلسه امروز بحث بخش بعدی حرف وارد میشیم که انشالله قرآن شروع بفرمایید راجع به تفکر آیات درست بشه، و اینها را به این اندازه تفکر نمی فرماییم. خب حالا الان ما فکر کردیم و بله میگیم به و موجه چشم چقدر خوب ساخته شده و چشم چقدر خوب ساخته شده و هیچ نقصی هم نداره همین اندازه. خب نتیجه و چی میشه مثلا؟ بله این اندازه رو که تمام این دانشمندان تجربی در جهان که ماشاءالله تحقیقات علمی و عملی دقیق دارن میفرماین که دارن، که پس اونها باید بفرمایید جزء الهیونن، و شما و امثال شمایی که خودتون رو به عنوان مسلمان میپندارید و هنوز در این گونه تحقیقات به پای تحقیقات اونها هم که نرسیدی، کارهایی الان غرب و شرق میکنه که حیرت آوره در تحقیقات علمی و عملیشون در امور تجربی، که ما الان تقریبا مهمان سفره اونها هستیم در مسائل علمی. دیگه الان به یک تعبیری حوزه ها در مسائل و رشته های علمی خودشون یه حالت استقلالی دارن که هر رشته علمی که دارن در حوزه ها تقریبا از خودشونه، از خود همی آخونداست، از امام به سرها، از دانشمندان قبلیشونه و تحقیقات دارن. اما اکثر علوم رشته های مختلف دانشگاهی ما و مدارس ما اینها داره تحقیقاتشون از ناحیه دیگران میاد دیگه، که این خودش باید ما فکری بکنیم و در این جنبه ها به استقلال علمی انشاءالله راه پیدا کنیم، و هستیم در مسیرش افتادیم و به لطف الهی هم افراد ما، هم دانشمندان ما، محققان ما هم این توان رو دارن و به لطف الهی فوق اون چه که تصور می شود دارن، منتها باید به کار بیفتیم و به راه بیفتیم. انشاءالله میشه، اینم میشه که باید بشه، و نه تنها باید این اندازه که خودتون بتوانی در تمام شؤون به کمالات علمی راه پیدا بفرمایید، باید انشاءالله صادر کننده این حقایق باشید انشاءالله در آینده به شرق و غرب نظام عالم، و به اینها بفرمایید که ما مسلمان ها ما تحقیقات کردیم، بیاید کتاب ما رو ببینید. انشاءالله در کشورهای خارج در دانشگاه های اونها کتاب های جنابالی اونجا تدریس بشه، تحقیقات شما اونجا به بازار عرضه اونجا عرضه بشه. یعنی چرا نکنید آقا این بخشا را در این جهات خیلی کار بفرمایید. نمیگیم امور سیاسی، نه نمیگیم بله بحثایمون، اینها رو باید درست کرد، اینها درست بشه. نمیشه که ما در مسائل علمی عقب باشیم که افتادیم و خیلی دردها در این رابطه داریم و همیشه هم گرفتارش بودیم. اینها رو تقویت بفرمایید. حالا غرض الان اونها از ما جلوترن، بدون هیچ بی‌انصافی عرض کنیم، اونا از ما جلوتر هست. در تمامش اونم خوب دارن کار میکنن. الان به ظاهر ما اونها رو دشمن هم میدونیم. هستن اونها که دانشمندانشون که نقشه کش نیستن که، و اونا مشغول تحقیقاتشون هم دارن کارهای علمی خودشون میکنن. یا یه عده سیاست مداری تو هر کشوری هستند و اون کشور رو نسبت به کشورهای دیگر یا بی اعتماد میکنن یا بی آبرو میکنن. به الا در هر کشوری شما الان بروید، افراد، اشخاص، انسانهای عالم به کمال رسیده علمی و عملی هستن که مشغولن، و اون با اونها که نمیشه جناب عالی دعوا کنی که، و دیگه نمیتونی بفرمایی فلان دانشمند غربی اگر کتابی در تحقیقات علم مثلا فرد پزشکی نوشته من کتابیشون مطالعه نمیکنم. نمیتونی بفرمایی نمیکنم، بلکه میفرمایی که نه میکنم که ببینم مطالب جدیدتر چی دارن. اینه که انشالله این بخش رو تقویت بفرمایید، کار کنید. اگر این باشه به صرف مقدار تفکر، پس اونها از ما جلوترن، اونها میشون جزو الهیون. و الان هم که میخواید برنامه تفکر رو انشالله دنبال بفرمایید، میفرمایید پس اگر این باشه که اونها از ما جلوترن، که ما حالا میخواییم بنشینیم در رابطه با آب، باران، آسمان، زمین، نظام هستی، نباتات، جمادات، حیوانات، انسانها، ستارگان و اینها بنشینیم به فکر که قرآن شما هم که این همه آیات، حالا نگاه میفرمایید انشاءالله، شروع میفرمایید قرائتش رو، چقدر آیات قرآن در رابطه با مسئله تفکر در نظام آفرینشه. خب اگه این مقدار هست، پس اونها میشوند الهیون و بنده و جنابالی پس هنوز الهی نشدیم. بله؟ پس ما هنوز الهی نشدیم. نه این اندازه نخه. و چطور میشه که یک کسی به کره ماه برود اما به حقیقت ما راه پیدا نکند؟ البته میشود یک کسی 100 سال پیرامون یک موجودی تحقیق بکند، این همه کتاب بنویسد مثلا، اما به حقیقت این موجود راه پیدا نکند. هنوز در مقام اون تفکر عقلانی که قرآن رویش نظر دارد هنوز به اون نقطه نرسیده باشه. میشه؟ البته میشه، راه دارد. و در مقام تفکر باید کاری کند که به مقام ماورای طبیعت در مقام شهود راه پیدا کنه و در تفکر منتهی به اون بخش بشه. حالا عرض میکنم. خب و همینجور حالا نگاه بفرمایید تا عبارت پایین. دندان پیشین باید تیشه‌ای و دندان پسین باید ته و انیاب باید کشیده و سرنیزه‌ای باشد. دندان پیشین باید ببرد و انیاب باید خورد و بلغور کند و دندان پسین باید چون آرد نرم کند و از دهان چشمه آب شیرین بجوشد و سپس به حرکت زبان و چانه و لبها و لبها و تلاقی دندانها و خلاصه جنب و جوش همه اونها اون چه جویده شد خمیر شود و با بخار دهان یک مرتبه هضم صورت گیرد و پس از آن به دیک معده و دستگاه گوارش که مطبخ بدن است تحویل داده شود. امید است که نوبت درسایی در تشریح که به تعبیر شریف دائمی هست آقا مطلقا علم تشریح و آکادمی داره نظام هستیه که با تک تک کلمات همه تشریح بشن. این اندازه علم ظاهریش هم البته تشریحه، ولذا تمام علوم تجربی، علم تجربی همه مطلقا تشریح داره وجودن. اون تا تشریح هر علمی به یک بخشی از نظام عالمه. رشته پزشکی تشریح دار وجوده، منتها راجع به بدن انسانه، راجع به مثلا بدن فرض حیواناته و همینجور رشته های دیگر. اینا همه دارن تشریح میکنن، باز میکنن اجزاء جزئیه داخلی نظام هستی را تک تک و دارن شناسایی میکنن، روابط اونها رو با همدیگر بررسی میفرماین. خیلی خوبه. از این جنبه که علم تشریح دار وجود است میشود نور. اما تا عالم کی باشه؟ تا عالم از این علم چه بهره بگیره؟ که مقام تفکر برگشتش به جناب عالم است، نه به جناب علم. مقام تفکر به علم برگشت نمی کند، به خود عالم برگشت می کند. که البته اگر علم و عالم و معلوم را در افق بالاتری بخواهید اتحاد بینشون برقرار بفرمایید و عینیت بدانید، البته تفکر به علم برمی گردد از اون باب که علم خود عالم است. باید شخص متفکر بتواند با علم تجربی به اون چی که واقع و حقیقت است راه پیدا کنه و دست پیدا کنه. ولی این طوری باید باشه. ولی چه بسا یه دانشمند تجربی ده ها سال در رشته خاص خودش تحقیق بفرماید و جانش و قلبش و سرش و روحش به اندازه یک عوامی که یک بار ناخودآگاه مثلا در کار یک موجودی متحیر شده و از همون نقطه حقیقت رو پیدا کرده، به اندازه این عوام هم نرسه. که بعد می‌فرمایید در ترازوی علم و عالم این آقا عالم است، اون آقا هنوز جاهله ولو تحقیقات کرده و بفرمایید ولو خیلی کتاب نوشته بنویسه. حرف تفکر فوقین الفاظ حالا عرض تقدیم میشه. غرض این که اجزای پیکر انسان هر یک به بهترین و زیباترین صورت وضع شده است که بهتر از آن و قشنگتر از آن امکان ندارد. اینطور نظام هستی روی صنع زیباست که به تعبیر شریف دائمی هست آقا وقتی در چهره دلارای نظام عالم غرق می شویم اون حالات پیش می آن و پیشم می آن. و اگر در فواید و مصالح و محاسن هر یک از اونها تأمل شود، می بینیم که با یک طرز مهندسی و اندازه و حد و ترتیب و نظم و تشکیل و ترکیب حیرت آور است که در همه اینو باید بفرمایی تفکر باید به این خط بشه، منتها این یه وقتی مفهومی شه و بالاتر باید بره شهودیش بشه، که در همه یک طرز مهندسی و اندازه و حد و ترتیب و نظم و تشکیل و ترکیب حیرت آور این یکی از ثمره راه تفکر باید به حیرت بده. که اصلا ثمره علم باید حیرت باشه. حیرت در حیمان میفته. حیمان و حیرت میفته که جناب رسول الله به محضر حضرت حق عرض میدارد که رب زدنی فی که تحیرا. خدای من بیشتر در تو متحیر بشم. بیشتر در عالم تو متحیر بشم. و هر چی که میبینم متحیرانه نگاه کنم. و این حیرت حیرت ممدوحه، گمراه نیست. بله تحقیقات کرده این درخت اینجور میروید، اینجور ریشه میزند، اونطور خاک میگیرد، اونجور آب میگیره، اونجور برگش هوا جذب میکند و اینقدر تحقیقات کرده، اما پایان چی؟ آقا چی فهمیدی؟ هیچ. حیرت هم در حیرت، هیچ نمیدونه چی بگیم، زبون نداره، حرف برای گفتن ندارم. این حال باید بهش دست بده، این حال باید براش دست بده. و اگر دست داد چه بسا حال باشد و زائل و زودگذر باشه. بعد باید این حال به دست آمده را تثبت به خرج بدهد تا به مقام تبدیل بشود که در مقام حیرت دائم قرار بگیره، که حیمان وجودیه. ولذا عده‌ای از ملائکت الله داریم که از اونها تعبیر می‌فرمایند به ملائکه عالین قرآن کریم داره و ملائکه محیمین، اونها در حیمان محض وجودی هستند، اصلا و ابدا توجه ندارن، خودی هستن، عالمی هست مطلقا، هیچ توجهی به غیر حق ندارن. به یک معنا همون عنوان شریف توجه تامی است که در پیشگاه الهی نسبت به ذات او و اسماء او و صفات او دارن که هیچ نمیدونن غیری هست یا نه، اصلا خبر ندارن، در یک بیخبری محضن. در یک بیخبری محضن از باب این که مخبر و انهی نیست فاز او خبر بیابن، از باب این که مخبر و انهی که از او خبر داده بشه به غیر از حق نمیبینن، نمیدونن و نیست تا اینکه از او با خبر بشن. فلذا در بیخبری محضن در حیمان شهودی هم که توجه تام به حقیقت او دارن و هر چه هم که به یک تعبیری حالا ما میگوییم هر چه هم که میبینن او میبینن در اون مقام. انسان ثمره علمش باید این مطلب بشه، الا تا به اینجا نرسیده نه خیر، هنوز الهی نشده، الهی نشده. اون جنبه الهیت موجودات و جنبه الهیت شخص خودش برای او تجلی نکرده، که جنبه الهیت شخص آقای متفرد کل اون چه که مشهود اوست و در درس اولم فرمودید که این مشهودات جنابالی مراتبی دارن، تمام اینها در مقام حیمان شهودی میبینید که هیچ نمیشه از اینها حرف زد، لفظ نداری، لفظ برداشته میشه. در مقام تفکر باید به اینجا بیان، لفظ باید برداشته بشه، چی بگم و میخواد زبون باز کنن و اسم آب ببره، خاک ببره، نمیتوند بی‌طهارت. خیلی بله اونها حالاتشون شیرینه و خوشه، قالینه، ولذا انسان اون مقصد رو در پیش داره. اونها هم البته جناب حضرت آدم را سجده نفرمودن، اون ملائکه هم سجده نکردن، سجده نکردن از باب این که آخه سجده کننده رو ندیدن که خودشون باشن، سجده ای نمی بینن که بله، و مسجودی به نام آدم نمی بینن. اگر یک تعبیری آدم هیچ خبر نداشته باشه بعد سجده نکنه که مورد عقاب و عتاب قرار نمیگیره. ولذا خداوند به شیطان فرمود که جنابالی سجده نفرمودی، نکردی، از تکبر، از باب استکبار و کبر و خودبینی و خودبزرگبینی بوده، ام کنت من العالی، یا از اون گروه شدی، ماشاءالله خوب قوی شدی، جزء عالین قرار گرفتی، آقا اونم سجده نکردن دیگه، بله که شما اون آقایون شدی یا این یکی. بله که این خودش به یک تعبیری استفهام بله چیزه، عتابیه با شخص مخاطبه، که ماشاءالله شما تن به کار ندادی، یعنی خیلی از اون بزرگها شدی تن به کار ندادی، یا نه خیر از بس که کوچیک هستی خودتو بزرگ میبینی تن به کار نمیدی، کدوم یکی از این دوتاست؟ بعد در آیه دیگر نه خیر عبا کرد و تک بره استکبار از دیده و کان من الکافرین. این قسم اول رو خداوند خودش تایید کرده و اونجا معلوم میشه اون سوالش یه همچین چیزی که به دیگران بگه که بله عالین هم سجده نفرمودن اما ما اونها رو عتاب نمی کنیم اصلا. حالا برای مقام تفکری که شاید مثلا برای شخص پیش بیاد و میبینه افتاده در یک ورطه ای که مثلا بیچاره از حال رفته و خب شبش غروب بیهوش شده و تا فردا صبح بیهوش بود، مثلا حالا به عنوان تمثیل مثال، آدم بیهوش نماز نخونه که اشکال داره؟ عتابش میکنم؟ نه خیر. بل نماز نخوندی از تکبرت، یا نه امکنت من العالین، جز اون آقایان بزرگان شدی که دیگه در مقام حیرت محض وجودی قرار گرفتی. برای ائمه اینطوری پیش نمیاد، برای اولیای سفرای الهی انبیا ائمه اینجور پیش نمیاد، چون اونها جان قوی میکنن و در مقام حیرت تام هم که میفتن لا یشغله شأن عن شأن میشوند. اونها در مقام مطلق با این که قرار هم بگیرن امکان ندارد که بفرمایید یک امام معصومی مثلا یه نماز ازش قضا بشه، یه نماز ازش فراموشش بشه یا از یادش بره، نمیشه. این راه نداره در اونها. اون مقام شامخ اسمت که حرفش باید زده بشه و انشالله بلکه روزی همه بشه هم، اون اینها نمیشه، اون قوه در اینها نمیگذاره. به غیر از مقام اسمت، البته در بین آحاد غیر معصوم شاید یه وقتی از این حالات پیش بیاد و مثلا ازشون اعمالی فوت بشه، بله، یه وقتی نمازی از دستشون در بره و مثلا در مقام تفکر اینها بیفتن. اینه که خیلی اوائل رو مراعات میکنن، باید در تفکر به این مطلب برسه که این همه که در همه دست قدرت و علم و تدبیر حکومت میکنه، اسماء الله تجلی میکنه، اسماء الله تجلی میکنه، قدرت تجلی میکنه و علم تجلی میکنه، تدبیر تجلی میکنه، الوهیت تجلی میکنه و همینجور حکمت تجلی میکنه. و اسماء الله رو نگاه بفرمایید، اسماء الهیه‌ای که حالا لطف بفرمایید وقتی که حرف قرآن پیش میاد و نگاه میفرمایید اون جاهایی که بحث تفکر اینها هست دقیق بشوید ببینید که کدوم اسماء الله را قرآن بیشتر و روش دقت میکنه و اون جاهایی که آیات تفکر هست کدوم اسماء الله هی اون آیات هی خودشون رو تجلی میدن، ظهور میدن که پشر پیدا میشه، که در همه دست قدرت و علم و تدبیر حکومت میکنه و هر خردمند از هر ملت و مذهب باشه دیگه، الان بحث فرقه و مسلمان و کافر و شیعه و سنی و اینا که نداریم، آقا که حرف اینجوری نیست. هر کسی اهل خرد باشه در برابر اون تسلیمه و میبینه که اینه درخت انگور، اینه درخت انار، اینه دانه های انار، اینجوری هست انجیر به این شکله، پرتقال قامتش، شکلش، ریختش، بافتش اینه، پوستش اونه و درونش اونه، تخمش به اون صورته، پرده هاش این چنینه. و چه علمیه و چه قدرتیه و چه حقیقتیه، کیه و اون کس کیه، اون چگونه است، بیرون است، درون است، با اوست، بی اوست، بیرون است یعنی چی، درون هست یعنی چه، و میره همینجور باید برتون که در هر موجودی بره به تفکر. و آدم هوشیار جز حقیقت و عقل و راستی و درستی در یک یک اجزای پیکر خیش نمیبیند، چنان که در نظم و ترتیب و تشکیل اونها اون اجزا غرق میشه. حالا این مقام تفکر باید پیش بره. عرض کردم که بله به گزاف راست نیاید، به تمنی نشود، که در این راه بسی خون جگر باید خورد، دندون لای جگر بگذاریم. در پیکر هستی یک جاندار و کوچک به نام تننده که به تازی عنکبوت گویند و در تدبیر زندگی و نقشه تحصیل روزی و طول بافتن و دام ساختن و در کمین نشستن و دیگر حالات او دقت بفرمایید، میبینید هر یک در حد خود به کمال هست. که یکی از این دانشمندان، حالا یادم نیست فرانسوی کیه، که بنده خدا خوب اینا تحقیقات و خوب کار میکنن، بدن عنکبوت بله از او سوراخ سوراخ پاییست مثلا و هزار تا سوراخ که از هر سوراخی یه تار در میاد، بعد اینها که تار که در میاد و ایشون اینو این تارها رو میگیره و به صورت یک نخ در میاره، هر یک نخش هزار لا. و بعضی از عنکبوت‌ها رو که فرمودن که اونقدر نخشون ضخامت نسبت به اون تارشون، نسبت به اون لعابشون داره که حالا با همه اینها نمیدونم 4 تا سوراخ از بدنشه، از هر سوراخی مثلا چقدر تار در میاد و چیزی در حدود نمیدونم 4 میلیارد از این تارها را آدم فرض جمع بکنه با یک وسیله‌ای که اگر بشه و ببافه به صورت فرض یک ریسمان مانندی در بیاره، از چی این نخه حالا اون نمیدونم چقدر تارشو بگیره به صورت یه نخ در بیاره و اینو در مقابل یک تار یک خالمور حساب بفرماید، باز یک خالمو نمیدونم بیش از 4 میلیارد برابر از او غلیظتره، اون از این رقیق‌تره. و اینم میبینید که با همین تار خودش هم و چقدر شکار میکنه صبح تا و غروب و چقدر پشه ها رو میگیره، مگس ها رو میگیره و خودش ماشاءالله چی جور هنرمندانه تو این تارها قدم بر میدارد و به سرعت راه میره، در میره، بیرون میاد، چه کارهایی میکنه. اینا چه حساب کیه؟ عین علم، عین آگاهی، عین شعور، عین قدرت، بیرون است، درون است، کیه، چه کاره، چی حالش میشه؟ ولی اینا از کجا میون؟ اونی که حقیقت هست بیرونشه، بیرون هست در کجا؟ چجوری بهش القا میکنن؟ رابطه وجودی این با اون کیه؟ و هاکذا. خب همچنین در زندگی و تدبیر هر چه بخواهید تأمل کنید می‌یابید که همه و همه هوش و بینایی و نیرو و توانایی و علم و کمال است و همه در تکاپو و در جنب و جوش هم و هر یک را نسبت به نسبت عالم او برنامه سخت استوار است و در عین حال همه با هم پیوستند. اگرچه از نظری از یکدیگر گسستن به ظاهر، ولی وقتی یک زمانی این جانب در هستی به فکر فرو رفته بودن و پس از چندی که از اون حال باز آمدن، رهاورد اون سفر فکری من این بود که عالم یعنی علم انباشته روی هم. حالا چه کدی درست شده، چه عبارت شیرین درست شده، عالم علم انباشته روی هم. یکی از چیزهایی هم که در تفکر انشاءالله عائد و روزی می شود کدگیری ها. تفکر می افتید بعد یک دفعه می بینید که چه عجب به حرف در اومدید، به سخن در اومدید، به نوشتن در اومدید، دیگه اون موقع تاب نمیگیری و مجبوری که قلم برداری و ببینی که از این حقیقت جانت چی داره میریزه و از لوح عقل جناب از قلم عقل جنابالی چی میخواد سرازیر بشود بر لوح نفس شما که این نفس لائح بشه. و اینها راه تأدیب کردن نفسه. در مباحث اخلاقی فرمایشاتی رو که می‌فرمایند همه درست، اما این راه تفکر به این معنا باعث می‌شود که عقل بر نفس حاکمیت پیدا می‌کنه و نفسی را که می‌خواهد از راه بازیگری‌های گوناگون معطل بشود که اون قابلیت فهم حقایق و اسرار رو از دست بده و یه وقتی جناب نفس می‌بینه که نخیر باید لوح بشه، باید یه لوحی بشه، تختهی بشه که نویسندهی شروع کرده به نوشتن و اون نویسنده دست به قلم میکنه، جناب عقل که به یک تعبیری قلم نظام هستی رو هم عقل میکنن میگوین و لوح نظام هستی رو هم نفس میفرماین و این نفس که لوح محفوظم هست و اون چه عقل در او بنویسد همه محفوظ میمانند و از او تجلی میکنن. بعد میبینی دست به قلم شدی، دست به قلم میشی و سبحان الله چیزها پیش میاد، هی میبینی حرفها را، حقایق را، بعد اینها رو به یک اهل کاری به کسی هم تحویل بده و ببینه که اینها درست پیاده شده نشده، اوائل مخلوط هم میشه بشه هست پیش میاد. دیگه همونطوری که در علم فکری انسان از علم از مقدمه و صغرا و کبرا و برهان گاهی به نتیجه نامطلوب میرسه، در مسائل شهودی هم در مقام تمثلات هم میبینید که
خیلی از تمثلات اوائل رنگ دارن، بیرنگ نیستن، خیلی صاف و صوف نیست، خواب بد نیست اما رنگ گرفته یه مقداری باز آلودگی هایی داره. تا طهارت قوی تر بشه اون آلودگی ها رفت بشه مثلا. از تمثلات هم همینطوره، منتها اونها که معصومن هرگز تمثلاتشون رنگ آلود نیست، اونها صافه، زلاله. غیر معصومیم که یه مقداری حواسمون پرت شده است، اینها اوائل رنگ میگیره، بعد یه مقداری که رنگ زدائی بشه آهسته آهسته میبینه که صافی تر میشه. اینجاست که دیگه بحث مراقبت کار خودشو انجام میده، مراقبت و حضور. بعد یه مقداری که رنگ زدائی بشه آهسته آهسته میبینه که صافی تر میشه، اینجاست که دیگه بحث مراقبت کار خودشو انجام میده. مراقبت و حضور تقویت کننده است. که هست آقا چقدر بارها این را از حضرت علامه طباطبایی نقل میفرمان که بارها ایشون یه وقتی میفرمود من هر موقع که روز مراقبتم بیشتر باشه شب زلاله، شب اون مقام توجه الهی که به اینها دست میده زلال دست میده. حالا بنده جسارت نمی کنم اونی که از قلم مبارکشون آمده ناقل می شدم، الا حق جسارت به خودم نمیدم. ما کی هستیم؟ در همون یکی از وقایع کجا فرمودن که و مثلا برنامه رو که شروع کردم بعد خودم رو دیدم که نه هنوز تاریک، مثلا بعد یه مقداری مراقبت قوی تر که شد دیدیم که روشن شده، صاف میشه و فرمایشات پیش میاد. بله سروران من، خواهش من از دوستانم این است که این گفته ها را سرسری نگیری و در پیرامون اونها اندیشه بفرمایی، به خصوص در تنهایی، به ویژه در پاره ای از شهر. بله دیگه چه عرض کنم که آقا شما خدا اینا کرده یه وقتی نرید و زندگیتونو به هم نزنید و خیلی هم گرفتارم هستیم، خداییش حقایق را حرفا را بگیم یه گرفتاری ها پیش میاد، نگیم به شما و طور دیگر انتظار دارید، حق شما هم هست، اما نمیدونم سروران من چجوری میخواهید خودتون را متوجه باشید و اون مقصود اصلیتون که ساختن خودتونه فراموشتون نکنید، از طرفی هم میخواید خودتونو بسازید جای دیگر هم خراب نکنید. خیلی بله من خیلی تو این یکی حاج واجم که با شما چه کنیم و آشنایی که با هم دیگر نداری، خیلی با هم دیگر مأنوسم که نیستیم و این ضعف عدم آشنایی بنده باعث میشه که نتونیم اون طوری که هست با هم دیگر بیشتر محشور بشیم و حشر بگیریم. تصدیقم میفرمایید که حق دارید، هم شما هم بنده، که کار خراب نشه. ولی یه وقتی برید منزل را، خانه را، اهل منزل را، بچه ها را، اگر آقای منزل هستید خانم منزل را، اگر خانم منزل هستید آقا را، فرزندان را، محیط را، و چه کار خدا اینو کرده نمیدونه، کار دست ما ندید. و به شما عرض میکنم آقا، تأکید بکنم این به خصوص این سری از نوارها را دلم میخواد که بیشتر اینها بین افراد اشخاص که نوار گوش میکنن درس را، اینها را بیشتر گوش بفرماین که یه وقتی مثلا ما را دستاویز قرار داده نشیم که گروه درست بشه، مثلا گروه صوفی کذا، گروه صوفی کذا و و و و حرفایی که پیش آمده. و الان چقدر در گرفتاری ها هستن، چقدر بیچاره ها در گرفتاری هستن. با کسی دعوا نداریم آقا، اونی که جناب مثلا شاه نعمت الله ولی گفته اون حرف درست گفته، اون حقیقت گفته، اما دیگران جهله حرف نفهمیدن و زود دست به کار شدن. چقدر بیچاره ها در گرفتاری هستن. با کسی دعوا نداریم آقا. اونی که جناب مثلا شاه نعمت الله ولی گفته، اون حرف درست گفته، اون حقیقت گفته، اما دیگران جهله حرف نفهمیدن و زود دست به کار شدن. دیروزم عزیزی مثلا فرمود که آقا و حرف درست که عرفان نظری چه به کار میاد؟ به یک تعبیری بعضی از آقایان که آدم همون عرفان عملی و این پیش میاد، این پیش میاد که چه چیزها شده آقا. جلسه شراب رسمی آخر سرور من جان من، مگر میشود که این ماده کذایی که نجس است، فقه انور، شرع مقدس، خدای نظام هستی، به من و شما از زبان متحرترین فرد نظام عالم پیغمبر اکرم فرمود این نجسه، مگه میشه کسی اینو بخوره و بعد بگه ما صوفی هستیم، ما مثلا میخواییم به کمال برسیم؟ آخر راه داره نجاست، بی طهارت، بدون وضو، بدون غسل، بچه چیزها پیش میان که مثلا اجازه بفرمایید که با این که این الفاظ مستهجنه و از من نیست و از این جلسه و حیف شما، مثلا یک قطبی بیاد 300 زن مردم را و مثلا العیاذ بالله چه بعد بگم ما صوفی هستیم، ما طرفدار فلان عارفیم فلان. چقدر باید بنده و جنابالی که الان در مسیر عرفان حضرت استاد علامه روحی فدا راه افتادیم، انشاءالله اگر گزاف نباشه، اگر اعتبار نگیم، انشاءالله مجازشم که شده بشه، خدای ناکرده غلط نباشه، به دروغ نباشه، هواهای نفسانی نباشه و و و، چقدر باید حواس جمع بفرمایی که جنابالی باید پرده گروه درست نکنی که بگی اینا به اسم آقای حسن‌زاده هستن، من و شما درست نکنیم. راه روشنه. اینی که چقدر آقا در فرمایشاتشون، در سخنرانی هایشون که آقا قرآن راه ما، شرع ما راه ما، احکام الهیه ما راه، چون اینا خطرها رو خودشون میدونن دیگه، احساس میکنن، دارن، دیدن و در عمرشون چه چیزها دیدن، چه صحنه ها دیدن. بله خیلی الان و تنها ترسی که بنده از شماها دارم تو این بخش عرض کردم که با هم دیگر آشنا نیستیم، که من الان ببینم این تعداد عزیزانی که هستن و چه جور میمونیم، نمیمونیم، چند روز، چند ماه، چند سال. بله ما هم که آدم بی تجربه نیستیم، چیز در حدود الان 9 سال دارم تو این شهر تجربه میکنم. گروه ها، آقایان، افراد تشفرما شدن، آمدن، رفتن، خب باشه هر جور میل خودشون، اما خدایی ناکرده یه وقتی چیزی ناگوار، نامطلوب، بیجا درست نشه که به اسم آقا تمام بشه. ما به ایشون خدمتی که نمی کنیم، چه ایشون که نیازی به خدمت بنده و امثال بنده که نداره، هیچ با جبرئیل خدا کاری نداره که تو با ما کار داشته باشی، اما خدا اینا کرده ما بیاییم و کار درست کنیم. بله خانواده باشه، این خانواده رو خدا برای شما قرار داده، این زن و فرزند رو خدا قرار داده. بله اون همسرداری را، شوهرداری را، زنداری را خدای عالم قرار داده. خدا فرمود زن بی مرد نمیشه، مرد بی زن نمیشه. خب حالا میخواد مثلا 10 ساعت نجس باشن نباشن؟ بله اون نه. خب مثلا دیگه از این فرمایشات پیش میاد دیگه آقا، عفو باشه، اما خدا اینا کرده بله استمرار و کذا و کذا و حرفای زیاد پیش میاد، خجالتمونم میاد و نباید اینجور باشیم. و ما همینی که عرض کردم، حش نداریم این گرفتاری ها پیش میاد، حش با هم نداریم، نمیشناسیم هم دیگر را. بنده شما عزیزان را به جان شما، به حقیقت شما، به سر شما که پاک، متاسفانه بر اثر ضعف وجودی خودم آگاهی ندارم، این باعث میشه ولا اگر این حشر درونی ما با هم دیگر باشه، که نباید در گفتن حرفا آدم بگه که آدم روش نمیشه، که نگاه بفرمایید روایات را، جناب امیرالمؤمنین داماد پیغمبره، داماده، الله اکبر، داماده، و جناب رسول الله پدر جناب بیبی فاطمه است و میخواد دختر خودشو بده به این داماد. خب چقدر خوش، چقدر شیری دامادشو، آقا جان سرور من بیا بنشی، دختر رو دارم میدم به تو، با هم ازدواج میفرمایید، اینجوری بکنید، اینجوری بشه، اینجوری بشه، و و و دستورا، دستورالعمل انسان سازی به جناب حضرت صدیقه و حضرت امیرالمؤمنین آقا فرمود. این اینه خجالت؟ نه خیر، خجالت چرا، باید انسان ساخته بشه دیگه، باید انسان ساخته بشه. خب حالا میخوای دختر شوهر بدی، پدر عزیز، مادر بزرگوار، چرا حتما مثلا به داماد، آقای داماد، بله باید اینقدر مثلا پول داشته باشی، شغلت این طوری باشه، خب اینها چرا، از این فرمایش ها چرا میفرمایی، چرا حرفی برای کمالشون نمیزنی، چرا تجربه کاری برای استکمال وجودیشون نمی کنی؟ و عرض کردیم اینها رو، خیلی حرف داریم با اجتماع منطقه، آخه چی بگیم، کجا هم بریم، چی جوری حرف بزنیم، و مگه میشه قانع کرد این مردم را؟ حالا قرازم حرف اینجا پیش آمده که دیگه پخش شدیم و بایدم بشیم، نمیشه یک جا بمونیم، باید پخش بشیم همینجور پیش بیه و طرفا. این برنامه را که الان در پایان درس 13 نگاه می فرمایید، این دستورالعمل از سرور من که در پیرامون اونها، این موجوداتی که الان بعضی هاشون اسم بردیم و حرف زدیم و به عنوان تفسیر امثله و تشخیص و تیز کردن از هان و ذهن آقایون حرفایی رو پیاده کردیم، در پیرامون اونها اندیشه بفرمایید، به خصوص در تنهایی، به ویژه در پاره ای از شب، یه مثلا وقتی از شب را قرار بدید برای خودتون که حواس آرمیده و قال و قیل و سر و صدا خفته و نهفته است، که دیگه چشم و گوش اینها از بیرون، بله روز آدم نمیشه دیگه، روز نمیشه، کار داری، کاسبی داری، دانشجو هستی، طلبه، مدرسی، متعلمی، کارگر هستید، کسبه‌اید، بازاری هستید، پزشکید، هر شغل شریفی که دارید، محترم هستید، هر شغل شریف که دارید، روز که نمیشه آقا، و بالاخره سر و کار دارید و چشم ببینه و گوش بشنوه و معاملات هست و کار و کشاورزی و بیل زدن و خستگی و اینها همه هست دیگه، چیکار میشه کرد و نمیشه هم نکرد، اینها باشه، اما شب را دریابید. خدا رحمت کند مرحوم جناب حضرت قاضی بزرگ سید علی قاضی رحمت الله علیه، می فرمود خدا زبون حال داره، خداوند یه زبون حال داره، میگه اللیل لی، شب مال من باشه، شب مال من باشه، روز مال شما، روز مال زن و بچه شما. خب حالا اینه که دارم میگم، بله حالا امشب ببینیم که مثلا خانوما بیچاره، حالا اونایی که کلاس هستن بیچاره توجیه هم، اما اونایی که کلاس نیستن به ای خدا مرد قهر کرده، بله فردا اختلاف شروع میشه، خانواده به هم بخوره، اینجور باز اون یه جور دیگر مشغول میشید، آقا یه مشغولی میشید که نمیشه در برید. بله سبحان الله، سیره حالا ائمه نگاه بفرمایید که آدم چقدر در مورد پیغمبر، سبحان الله، چندین زن، بله چندین زن و عدالت رو هم در بین اونها، آخه پیغمبر است دیگه، باید برقرار کنه، حد اقل تعدد ازدواج ائمه و پیغمبر اینا اینه که تا به بنده جنابالی بگید اینها رهزن شما نیستن، حد اقل اینا رهزن نیستن، ما اینا هم بود و مزاحم هم نبودن بیچاره. به یک کسی بگه زن مزاحم است، اصلا یک کسی بگه کسب و کاذبی مزاحم منه، نه خیر، یک کس بگه همسایه بد میکنه من نمیتونم خودم بس. نمیشه. هیچی که از انبیا و ائمه رو نمیبینیم اصلا هیچی که از اینا رو آروم نبودن، داشتن، امینا بود. و جناب رسول الله که چندین همسر برگزیده، اون هم ولی وقتی از آقا به مطایبه میفرمود که میفرمود آقا نمیشه بین ابوها جمع کرد، که ولی خود پیغمبر هم بالاخره نشد، نمیساختن. و تا کجا او را زیر نظر داشتن؟ آه دیشب شما اونجا مثلا چرا یک دقیقه زودتر چرا رفتی مثلا؟ تا این اختلافات هم پیش میاد. اگه کسی بگه ما از این گرفتاری ها داشتیم، خب شهوت داشتم نمیتونستم زن نگیرم، خب گرفتم دو زن گرفتم سه زن، اینا مرا نذاشت من به کمال برسم. میگن نخیر، تو راست نمیگی، پیغمبر چند تا زن داشته هیچ مزایم هم نبود. حداقل حالا حرفا پیش میاد. هیچ کس بهانه بگیر نیست در این عالم، احدی نمیتونه بهانه بگیر. شغل داشتیم و نمیشه و سر کار بودیم و بله مثلا گفت شنودها و بونا، نمیشه بهانه گیره. یه جوری بفرمایید که خودتون عاقل باشید و برنامه خودتون را عاقلانه تنظیم بفرمایید و مطابق با محیطتون، مطابق با منزلتون، مطابق با خانوادهتون که حق و حقوق همه افراد در منزل تعدیم بشه، ادا بشه، در این حال این برنامه رو هم داشته باشید که در یک وقتی از شب، حالا یک روبی 20 دقیقه مثلا، 20 دقیقه، نیم ساعتی، خیلی نه، بعد به زحمت میفتید، گرفتاری پیش میاد. در پاره از شب که حواس آرمیده و قال و قیل و سر و صدا خفته و نهفته هست، در بود خود و بود دیگر هستی ها، در وجود خودتون، در وجود این همه موجودات، این کتاب وجودی عالم، در و دیوار، در و دیوار هم. نه که یکی از آقایان عزیزان میفرمود که شب مشغول برنامه خودم بودم و اینها، بله که به همین دیده حقبینی به همه چیز نگاه میکردم، دیدیم که عجب تمام در و دیوار، پرده، خونه، فرش، اینایی که خوابیدن نخوابیدن همه مطلقامی، همه یک بارچه و تاب نیاوردم، از اونجا در رفتم، بیرون رفتیم، حیات رفتیم، آسمان و زمین، باز تاب نیاوردیم، کوچه رفتیم، بیابون رفتیم. و اینا هم پیش میاد افرادش خواهد. اما سروران من حواستون رو جمع بفرمایید که برای خودتون و برای ما گرفتاری پیش نیارید که فردا علیاذ بالله نگن که آقا درس معرفت نفس اینجوری کرده آوردن بچه های ما رو، آقای ما رو، منزل ما رو، خانم ما رو، اینا رو، ولی ما همه رو گرفتار کردن. یه طوری بفرمایید، عاقلانه باشه. من نمیدونم چجور برای خودتون تنظیم بفرمایید که یک وقتی رو در نظر بگیرید، در بود خود و در بود دیگر هستی ها و ضبط و ختم اونها، ابتدا و انتهای اونها و تدبیر و تعیش و آمد و شد و حرکت و جنب و جوش اونها تا مقداری به فکر بنشینید. روی سخنم با عزیزانی هستن که از اول تا الان در درس با من هستی، عزیزان، سروران، مهمانان عزیز، اونها میل خودشونه، من با اونها بله یه وقتی مثلا عزیزی تازه تشریف آورده، یکی دو روز آمده، نمیگم نه، به هر حال اینها هست. اما الان عرض کردم روی سخنم روی مدار ظاهری هست، از اول درس اینجا پیش اومدیم، میخوام اینجوری پیش بریم دیگه. حرف زدیم و بله چقدر الان شده؟ نزدیک به 50 جلسه الان حرف زده شده دیگه. کم حرف زدیم و تگه حرف میزدیم، منتها همین مقداری که حرف زده شد کمم نیست. هم مقداری به فکر بنشینید که حالا بفرمایید نتیجه چیه؟ چرا به فکر بنشین؟ آدم بیکاری مگه آقا؟ ما زن داریم، بچه داریم و کسب و کار داریم؟ نه، به فکر بنشینید که این نشستن سفره ها می آورن انشاءالله، سفره می آورن، طعام می آورن، بله طعام می آورن، بازرز می کنن، به گزاف راست نیاین، به تمنی نشد. به حلوه حلوه کردنم دهن شیرین نمیشه. کسبتون را، کارتون را به پایی ببوید، طهارت داشته باشید، نه اینکه شب فکر کنم باز فردا وقتی رفتم باز دستم دست خلاف باشه. نباشه آقا، من اونها رو بپرسیم. و این فکرها بهرها میدهن، این فکر بهرها میدهن. بهرها، حالا این بهرهاش چی باشه؟ بله انشاءالله الهی نامه ها میشه، رساله صد کلمه ها میشه، کتاب ها میشه، عقاید میشه، تمثلات میشه، تفکرات میشه، موجودات به حرف در میان، در و دیوار همه گویا میشن، علم تجلی میکنه، قدرت حق متجلی میشه و میبینید یک پارچه همه شعور آگاهی هم و همه ناظرن و همه شاهدن. اون ان الله علی کل شیء شهید تجلی میکنه و ان الله لطیفان بله به ما تعملون یا خبیرون به ما تعملون، اونا تجلی میکنه و این اسماء الله خودشو ظهور میده. و سروران من، ماه رجب در پیش داریم، لطف بفرمایید که این ماه را، ماه بعدی، ماه مبارک شعبان را، ماه رمضان را از دست ندیم و عمر و سرمایه گرانقدر شما از دست شما در نره. اونها همه هم باشه، کسب و کارتون باشه و اونها را خوب داشته باشیم، منتها تعلقاتون کم کنیم، حشف زبائد کنیم، خودت با خدای خودت، با جان خودت، اصلا الان لفظی به خدا هم نداریم، خودت با ذات خودت، با حقیقت خودت، که ما همون حقیقت تو را، ذات تو را خدای تو میدونیم، همون خدای تو. بله با او بنشینو بگو که من این مقدار کافی همه، بیش از این مقدار خودتونو به بازی نگیرید در امور مادی دنیایی، قناعت پیشه باشید، طمع به مال دیگران نداشته باشی. اگر کارمندی، کارگزاری در جایی هستید، مطلقا دست خیانت را از خودتون دور بفرمایید. بی اینها نمیشه. بله به خصوص اونها که مسئولیت امور مالی و امور جانی و فکری و هر چه دیگران رو بر عهده دارن، اونها خیلی مسئولیتشون سنگین. حالا یکی کشاورز دیگه را میافته خوش آبادش میره، بله کار خودشو میکنه برمیگرده میاد، گرچه اونم باز هزار جور کدرمزها داره. با ظریف بشوی، ظریف بشی، داره پرتقال رو جعبه میزنه، خب بنده خدا، خدا رحمت کرده، خدا آمرزیده، تو که داری زحمت رو میکشی و تو اون هوای سرد و بالای درخت پرتقال و این سوزنها و تیغهای پرتقال هی تو دستت فرو بره و این گرفتاری، حالا که داری اینو جعبه میزنی، آخه چرا یه باشه که این دوتا ناباب رو گذاشتی اون وسط؟ این از کجا سرچشمه میگیره؟ این آلوده چرا بشه؟ آلوده میشه دیگه، آلوده شده این الان، نجس میکنه خودش رو، دستش نجس شده دیگه، این دست الان نجسه، اینی که این دوتا رو گرفته و اون لا گذاشت، این دست نجس شده دیگه، این باید پاک بشه. این همش خیال میکنن که فرد نجاست بول است و غایت است و خون است و مردار است و یه چند تایی که در رساله نخیر اینجا دست نجس شده، دست نجس شده که خب حالا این میخواد بره موقع اذان ظهر بگه الله اکبر، آخر نمیشه، این الان نجسه، این باید درست بشه، این باید تطهیر بشه، این باید وضوع این را بشوره. خب وضوع چیه؟ آب ریخته، این آب میشوره، این آب ظاهر را، این آب بدن را میشوره، اون قصد چی؟ اون قصد چی؟ اون جام چی؟ اون مخفیگاه نفس چی؟ اون گوشه چطور؟ بعد حالا که به تفکر که میفته یه وقتی میبینی که او الله اکبر در میاد، اینقدر چیزها در میاد، اینقدر چیزها به ذهنش میاد، اینقدر در درون مخفیگاهایی داره که توجه نداشت به اینها. خیلی سروران من ماه رجب و ماه شعبان و ماه رمضان را در پیش داریم. در روایات نگاه بفرمایید، فرمودن میشه اگر که اینا معلوم میشه گوناگونه که هر ماه یک دور قرآن، 30 جز نیست، هر روزی مثلا یک جور بشه یک دور قرآن. خب بعضی روایات دیگر هر دو ماه یک دور قرآن، پس هر روزی یک نصف جور. بعد بعضی روایات هر چهار ماه یک دور قرآن، معلوم میشه هر روزی یک ربع جز. بله همینجور تقسیم شد. حال خودتون نگاه بفرمایید. بله حال خودتون رو نگاه بفرمایید و به طرف قرآن بروید. تنها مقصود ما و مقصد ما و طعام ما و سفره ما قرآن است و فرمایشات اهل بیت که قرآن متنزله، تنزل یافته است. اینها به طرف قرآن رو بیاری و قرآن رو با یک حال خاص قرائت بفرمایید، با یک دید خاص قرائت بفرمایید. اینها که حالا هست نگاه هم میفرمایید و در کتاب شریف نامه ها برنامه های هست آقا آمده، با نامه ها برنامه های آقای حشری انشالله در مطالعه پیدا بفرمایید، با الهی نامه حشر پیدا بفرمایید. اینهایی که بیشتر تو اینها حال و اون حالات تجلی میکنه، رساله انسان در عرف عرفانم که در خدمتش هستید و با این رساله مشهور باشید، حالا فهمش اونها رو از جان و سر حضرت استاد روحی فدا بفرمایید، بخواهید طلب کنید تا اینکه انشالله به شما القا بکنه به هر صورتی که خودش میدونه، یا به گفتگو یا به جلسه یا به درس و بحث یا به فهم ظاهری یا به باطنی. اونها رو با ایشون بخواهد. بله با ایشون بخواهد آقا اونها رو. با اینها هش برای قبل از خواب شب این رو سوره حدید، سوره مبارکه هش، سوره مبارکه صف، سوره مبارکه جمعه، سوره مبارکه تقابان و سوره مبارکه اعلا، این شش تا سوره بله داغ میشه. منتها دیگه داشت باشه اینها سعی بشه که مثلا فرض به هم نخوره، نه اینکه حالا به هم بخوره مثلا چه، بله منتها داغ نمیشه، هیزم میمونه که به آتیش هی نزدیک میشه و هی دور بشه، هی نزدیک میشه و هی دور میشه، زغال نمیشه، اون حرارت نمیگیره. و شعله بگیری، شعله بگیری سروران من و عمر شریفتون رو انشاءالله در مسیر تعالی روحیتون قرار بدهید. با طهارت باشید، بی وضو قدم نگیرید، حیف شما. صبح سر کارتون میرید با وضو باشید، در بین کارتون اگر مثلا از وضو خارج شدید به وضو برگردید، که طهارت اولین پله صعود انسان، چه این که آخرین پله صعود انسان هم هست. منتها مراتب طهارت از کجا تا به کجا، بعد اون مقدار تفکر در شب را هم انشاءالله منتها خودتون تنظیم کنید، اول شب، آخر شب، وسط شب، چه اینها دیگه به خودتون وابسته باشه، مزاحم دیگرانم نشید. و هر کجا میبینید که دارید مزاحم میشوید، بله خب مزاحم چرا؟ بله گفت که تو خودت میخوای به کمال برسی، ما رو چی کار برسی؟ ببخشید تو این فضای شما یکی از بندگان خدا بود دیگه، ایامی بود در ایام جنگ، بله یکی از این بندگان خدا هی شب بلند میشد و تو سنگر اجتماعی و اونجا میگرفت این نماز شب و ای خدای ما گناه کردیم. ولی یکی از این آقایان نصف شب پاشو گفت آقا غلط میکنی، گناه میکنی، روز میری گناه میکنی، شب ما رو گرفتار کردی، نکن دیگه. از اینا هم بود، از این خوش، از این لطایف خوش داریم ایام بله دفاع مقدس. حالا الان که جنگ نیست بگیم آقا که پاک زود بله پاک بشید، زود شهید میشید. دعای کمیلی بود قبل از عملیاتی. در اون دعای کمیل خیلی آیان حال گرفته بودن و که خب حالا میخواییم بریم برای عملیات دیگه، طوری که عشقها و گریه ها و یکی از این آیان خیلی خوشمزه هستن زنده مونده الان هم، این بلند شد و به این آقایون گفت آقا شما رو به خدا پاشید، اینجوری که شما الان دارید گریه میکنید اینا از بس که خدا عاشقتون میشه رفتید هیچ کی باید نمیگردید، پاشید الان یه مقدار دروغ بزنید، یه مقداری کلک بزنید که خدا الان خوشتون نیاد، برید عملیات شهید نشید برگردید، باز میشید گریه میکنید برمیگردید. بله خب حالا که به یک تعبیری جنگ نیست و خدا نکنه که بله امتحان پیش بیاد، امتحان 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 و شبان روز چقدر در امتحانی، شبان روز چقدر در امتحان میفتی و تو این امتحانها چی کار میکنی من نمیدونی. بله حالا الان که این نیست، اینه که طاهر باشی، پاک باشی، خودتونو پاک نگه بدارید. ما هم از شما التماس دعا داریم، ما هم دعاگوی شما هستیم. من خداییش معمولا در دعاهایم شما رو دعا میکنم. حالا همه رو دعا بکنیم، اما به شما ها دعا میکنم. چرا شما به کمال برسید، ما هم در پرتو کمالات شما انشاءالله ما هم مستضیع میشیم، استضاع میکنیم، نور میگیریم. بله اون باشه و انشاءالله ما محیط رو به هم نزنید و در خدمت شما هستیم. اگرم شکارهایی کردید انشاءالله ما هم از شکار شما بهرمند میشیم انشاءالله. شکار چی بشی؟ میشید انشاءالله و همه میشدید. اما امایی که خیلی طولون انشاءالله و خیر باشید و برای همون طبق نظم و برنامه متعارف یک هفته در میون همین ساعتی که در خدمت شما بودیم انشاءالله.